أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين أرواحنا وأرواح من سواه فدا اللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نهضت سالار شهیدان ابعادی به وسعت ابعاد بیکران قرآن کریم داره، به وسعت معارف حقه الهیه نهضت حضرت سید الشهدا درس رمز آموزش در رأس مسائل دینی مسئله خداشناسی است، معرفت الحق است. امام حسین علیه السلام در شرایطی که دنیا را ظلمت جهل گرفته بود، مردم خدا را از یاد برده بودند، ارتباط با خدا قطع شده بود، فساد و ظلم و آدمکشی و حرامخوری و مردم آزاری نتیجه فراموشی خداست، نتیجه بی‌معرفتی به حق تعالی است. قرآن کریم درجاتی دارد که بهشتی ها در بهشتی که مرز نداره، پایان نداره، بناست در یک فضای لایتناهای بهشتی از مواهب و نعم الهی بهرمند بشن. اما ارتقایشان با درجات قرآن کریم، اقرأ ورق، هر کسی به هر مقدار نور قرآن در وجودش هست به همون اندازه ارتقا پیدا میکنه. و اما قرآن هم طبق توصیفی که خود قرآن دارد، کتابون احکمت آیاته من لدن علیم حکیم، این کتاب از مقام ذات احدیت تا همه عوالم گسترش داره. قرآن شریف این کاغذ و قلم و مفاهیم و کلماتی که ما میبینیم این نیست، بلکه قرآن تجلی اعظم پروردگار متعاله. ما در شب مبعث که شب نزول اولین آیات قرآنی بر قلب پیغمبر است، به خدا عرضه می داریم اسألک به تجلی الاعظم. این تجلی اعظم اگر با همون عظمتش بنا بود به کوه ها تجلی کند، کوه ها از بین می رفتند، ذوب می شدند. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. کما اینکه یه موردش رو قرآن کریم نقل کرد، فلما تجلی للجبل جعله دکا و خر موسی موسی صعقا. پروردگار این جلوه‌ای که بر کوه طور کرد، کوهی نماند، تمام خاکهاش هم برباد رفت، هیچ اثری از کوه باقی نماند. قرآن که تجلی خداست، قدرت خدا، علم خدا، صفات خدا در قرآن تجلی داره. هیچ ظرفی ظرفیت قلب پیغمبر ما رو نداره. لذا نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. این قرآن رو بر قلبتو نازل کردیم. علم معمولا طبق برداشته نوع بشر جاش ذهنه، جاش مغزه، اما نور جاش قلبه. حقایق عالم در قلب جا میگیره. ان هذه القلوب اوعیه فخیرها اوعاها. وجود نازنین امیرالمومنین فرمودن این دلها ظرفه و بهترین ظرفها اونیست که ظرفیتش بیشتر باشه. و علم به دل انسانم ظرفیت میده. کل وعاء یذیق بما فیه الا وعاء العلم. شما تو هر ظرفی آب بریزید، چیزی بریزید، پر میشه، تنگنا پیدا میکنه، مگر وعاء علم که هرچی بریزید ظرفیتش توسعه پیدا میکنه. این علم علوم الهی است، علوم نوری است. خدای متعال به بشر این ظرفیت رو داده که مظهر اسماء الهی بشود. این قرآنی که یک طرفش به ذات ربوبی ارتباط داره، یک طرفش اینقدر تنزل پیدا کرده که بشر خاکی در عالم ملکی اون رو به صورت لفظ میخواند، به زبان میآورد، کتابت میکند، به صورت دستورالعمل در میاره، به صورت احکام نماز در میاره، احکام طهارت در میاره. این همون حقیقت لایتناهاست که در مراحل نزولی به اینجا رسیده که بشر میتونه زندگی مادی خودش رو با دستورالعمل قرآن قالبگیری بکنه، جدول بندی بکنه، منظم بکنه، بر اساس برنامه الهی زندگی کنه. نهضت حضرت سید الشهدا تجلی همه قرآنه. ظرفیتی است که عرفای ما، موحدین ما، اهل الله ما، از اویس قرن گرفته تا به امروز، ما اشخاصی داریم که اینها فوق این عالم شدند. مرحوم اسد علی شوشتری یا ملا حسین قلی همدانی یا مرحوم عاشق محمد بهاری همدانی، مرحوم عامض جواد آقای ملکی تبریزی، آیت حق عامض علی آقای قاضی، اینها این عالم براشون کوچک بود، عوالم بزرگ را یافته بودند، شهود کرده بودند. و چون عوالم وسیع تر از این عالم را یافته بودند، این دنیا هیچ جاذبه ای براشون نداشته، هیچ علقه ای، تمایلی به این عالم در وجود این بزرگانی که از این عالم رها شدند ندارند. اونها ظرفیتشون ظرفیت فوق ملکی است، ظرفیت ملکوتی دارند. اونها هم در مقامات معرفتی خودشون از امام حسین علیه السلام مدد میگیرند، هم در حالات مرحوم مجلسی اول ملا محمد تقی که هم عارف بزرگیه، هم حکیم و فیلسوفه، و هم اینکه صاحب روضت المتقین در فقه و فقهای امروز ما هم از این بزرگوار بهره میگیرند. اون بزرگوار میگه ما وقتی که آرزوی دریافت امواج غیب این عالم رو داشتیم، میخواستیم درهای عالم ملکوت به روی قلب ما باز بشود، که در روایت هم دارد لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السماوات. اگر بنی آدم میتونستن قلبشون رو از شیطان ها خالی کنن، وسوسه ای تو دلشون نیاد، دلشون رو بتونن از غبار این دنیا پاک کنن، تا این غبار هست شیاطین اونجا هستن، در تاریک خانه ها شیطان ها لانه می کنند و رشد می کنند. شیطان مثل شپره می مونه، نور اخلاص شیطان رو فراریش می ده، نماز روزه شیطان رو فراری می ده، اخلاص شیطان رو فراری می ده. لولا ان الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم. معلوم میشه آدمی که چشمش ناپاک میشه، دستش آلوده میشه، جوارحش به لجن کشیده میشه، این معلول فساد قلبه. اگه قلب انسان نورانی باشه، قلب انسان از غیر خدا پاک شده باشه، فرمان عمل رو دل میده، دل پاک فرمان گناه به عذاب و جواره نمیدهد. دلی که صاف شده، دلی که خانه خدا شده، دلی که فرمانش به دست حق تعالی قرار گرفته است، این تحت ولایت خداست. چون دل متولی پیدا کرده، صاحب پیدا کرده، هر فرمانی که به چشم و گوش و زبان و عذاب و جواره میده، فرمانهای نوری هست. انسان همیشه کار خیر با فرمان خیر دل ازش صادر میشه. کسانی که دلشون رو از اغیار خالی کردن، خانه دل رو جاروب کردن، زنجیرهایی که دل رو اسیر میکنه اینا رو قطع کردن، دل رو از همه گرفتن به خدا دادن، اینا رو این حدیث می فرماید لنظروا الی ملکوت السماوات و الارض. اینا فوق این عالم ملک، این ستارگان، این منظومه ها، این کهکشان ها، این اجرام بیشماری که در این عالم هست، همه اینها عالم ملکه. ولی اگر دل انسان خالی شد، در اختیار خدا شد، آدم ملکوت رو می بینه، که در سوره مبارکه یاسین و در سوره اعراف خداوند منان از ملکوت سخن گفته. یکی در مورد حضرت ابراهیم خلیل فرمود که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات ولی یکون من الموقنین. ما اینچنین به ابراهیم ملکوت آسمان رو نشون دادیم، زیرا که او اهل یقین بود. نشانه اهل یقین بودن دیدن پس پرده است، باز شدن چشم برزخی است، باز شدن درهای غیب به روی چشم دل. چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنی است آن بینی. کسانی که چشم دلشون بازه، اینا هر جا برن امام زمان رو میبینن. از مرحوم آیت حق علامه حامزعلی آقای قاضی سوال کرده بودند، آقا شما امام زمان رو دیدید؟ ایشون جواب داده بودند کور باد چشمی که وقتی از خواب بر میخیزد اولین چیزی که میبینه امام زمانش نباشه. مگه میشه آدم روز روشن خورشید رو نبینه؟ مگه کور باشه که خورشید رو نبینه؟ خورشید وجود امام زمان همه عوالم رو روشن کرده. هرچی میبینیم در نور امام زمان میبینیم. میگه میشه آدم حضرت رو نبینه؟ چرا این مرد این حرف رو میزنه؟ آدم عادی که نیست. برای اینکه پروردگار متعال او رو به ملکوت آشنا کرده. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، ما ملکوت آسمان ها را به ابراهیم نه گزارش دادیم، نه مفهوم و کلماتی از ملکوت بهش گفتیم که ما هم الان میگیم و میشنویم. خدا نمیگه به او علمش رو دادیم، میگه به او نشون دادیم. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ابراهیم ملکوت آسمان و زمین رو با ارائه الهی شهود کرد. عالم عالم کشف بود، عالم شهود بود براش. و در سوره مبارکه یاسین که سوره یاسین قلب قرآنه، مرحوم آیت حق علامه عامرزلی آقای قاضی قلب بودن یاسین رو به اعتبار همین ملکوتش میگه، که در آیه آخر سوره مبارکه یاسین آمده فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شی. این ملکوت همه چیز، هر چیزی یه باطنی داره، یه غیبی داره، که اون غیب را کسانی که به ملکوت آشنا نیستن نمیبینن. اما خدای متعال ملکوت همه موجودات را در قبضه قدرت خودش گرفته است. و در حالات مرحوم مجلسی اول دارد برای اینکه ما در حرکت معرفتی که سیر و سلوک داشتیم میخواستیم به مقام شهود برسیم، به ملکوت اشراف پیدا بکنیم، دریچه های از عالم غیب به روی ما باز بشود، یکی در ارتباط و توسل به امام حسین علیه السلام بود. اون وقتی که ما با امام حسین وصل می شدیم، پرده ها از جلو چشم دل ما برداشته می شد، حجاب ها رفت می شد، ما نور ملکوت را می تونستیم ببینیم. خود آیت هم عامرزلی آقای قاضی که آقای بهجت پرورش داده، علامه طباطبایی پرورش داده، ایشون نسخه های زیادی رو برای رسیدن به مقام یقین، مقام ملکوت عمل کرده بود، ولی در به روش باز نمی شد. خیلی براش فشار بود، خیلی براش سخت بود، فکر می کرد که مشکلی داره که این حجاب ها بنا نیست برطرف بشه. بعضی ها دلشون مهر زده شده، استغفار پیغمبرم باز نمی کنه. نفاق اینجوریه، کسی گرفتار نفاق بشه. در مورد منافقین قرآن کریم به پیغمبرش میگه سواءٌ علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا ایمان نمیارن. در یه آیه داره استغفرت لهم او لا تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. خدا نکنه آدم اینقدر بد بشه که خدا بگه برو گم شو، دیگه قبولت نمی کنم، دیگه فایده نداره. اینا کسانی هستن که دیگه اون استعداد خوب شدن رو از دست دادن، روح زنگار گرفته و این زنگار در عمق جان نشسته، مثل پارچه ایست که تار و پودش رو کثافت گرفته، دیگه با شستنم پاک نمیشه. اینو باید سوزوند، اینو باید دور انداخت. گاهی انسان در اثر بعض گناهان، گاهی گناه یه دونه گناهه، اما گناه گناهیه که همین یه دونه گناه خدا رو غضبناک میکنه و بنده رو مطرود میکنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، سوء افعل تبعیض دل سیعه هست، اسبه و سوعا با مذکر و مذکر مؤنث اول و تفسیر سو هستش. ثم کان عاقبت الذین اساءوا، کار بد کردن ولی اون بدترینه رو انجام دادن. با آدم نمیدونه کدومش بدترین هست. آدم گاهی یه گناهی رو کوچک میشماره و بدترین گناه اون گناهیه که آدم اون رو به حساب نمیاره، کوچکش میشماره. اون وقت وقتی اینجور شد، عاقبت این میشه که خدا نور رو ازش میگیره، آدم گرفتار تردید میشه، آیات الهی رو تکذیب میکنه. این دیدن ملکوت در ارتباط با امام حسین علیه السلامه که هم مجلسی اول به این تصریح کرده، هم امیرزاده آقای قاضی میگه این نسخه هایی که از اساتیدمون میگرفتیم برای رسیدن به مقام ملکوت اثر نداشت. نگران بودم نکنه مطرود باشم، نکنه خدا گفته من تو رو قبول نمی کنم. با این نگرانی داشتم میرفتم به حرم حضرت ابوالفضل العباس که در موقع عبور از دالان ورودی یک کسی که ژنده پوش بود، ما به حساب نمی آوردیم، فکر میکردم آدم خلیه، اون آمد تو گوش ما گفت ابوالفضل شاه اولیاست، بشارت به ما داد که بری به دست مبارک حضرت ابوالفضل، حالت تجرد به تو دست میده، به ملکوت میرسی. که میگه وارد حرم حضرت قمر منیر بنی هاشم شدم، اونجا یه حالت جذبه به ما دست داد و از این عالم با فشار عبور کردیم به عالم دیگر که داشتم ذوب میشدم. بعد آمده بود پیش امام حسین علیه السلام، اونجا دیگه بیمه شده یه حضرت سید الشهدا شده بود. امام حسین علیه السلام در مقام بالا بردن مقام معرفتی انسان که انسان اونچنان توحیدش قوی بشود که همه جا ملکوت ببیند و ملکوت را در قبضه قدرت خدا ببیند، خودش را در سر سفره علم و قدرت پروردگار متعال تماشا بکنه که اگر به اینجا رسید، مقام نفس مطمئنه است. از مقامات تزلزل نفس و مقاماتی که انسان گرفتار هوا و هوس میشه، طوفان‌های امیال و غرایز زندگی او رو دستخوش امواج قرار میده، از اینا فارغ میشه، به مقام آرامش میرسه که در قرآن کریم دارد الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله الا به ذکر الله تطمئن القلوب. در حالات حضرت ابراهیم خلیل وقتی او رو میخواستن با آتش بیندازن، آتش خانمان سوزی بود که دستگاه حکومت با اقتدار این آتش رو روشن کرده بود، کسی نمیتونست از چند فرسخی به این آتش نزدیک بشه. منجنیق درست کردن، حضرت ابراهیم رو در منجنیق قرار دادن. منجنیق رو که پرتاب کردن، این تناب منجنیق سوخت و خاکستر شد و دستگاه های منجنیق از کار افتاد، ولی ابراهیم برای حرکت به سوی این آتش سر سوزنی تزلزل نداشت. وقتی ملائکه مینالیدن و میگفتن ابراهیم اجازه بده ما کمکت بکنیم، میگفت من به کمک شما نیاز ندارم. گفتن پس خودت از خدای خودت بخوا. گفت علمه به حالی یغنینی ان مقالی. به یک بزرگی از بزرگان اهل باطن بود، گفتم که مریضی داریم دعا کنین، به من گفت که طبیب مریضش کرده. بعد دستش رو بالا زد، دیدم که از اوتاد از اولیاء اللهه، از کسانی است که صاحب نفس تصرف میکنه. دیدم دستش مشکل داره. گفت وقتی من حمام میرم 3 ساعت خارش این نمیذاره بیرون بیام، اما تا کنون از خدا نخواستم به من شفا بده. مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی علی الله مقامه آیت الله بهجت می فرمودند، آیت الله خوشبخت می فرمودند، بزرگان همه این قضیه رو برجسته می دونند. میگن مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی که میرزای شیرازی هفته یک روز سرسپرده ایشون بود و در محضر ایشون زانو می زد، نور می گرفت، برای رفع مشکلات خودش او رو گره گشای امر باطن می دانست. یه همچه شخصیتی مبتلا بود به بیماری پوست که وقتی می خارید خون می آمد. گفته بود که در عمرم از خدا چیزی نخواستم، حتی این ناراحتی رو نخواستم خدا برطرف بکنه. فقط وقتی مکه میخواسته بره، اون وقت گفته بود که بار الله پروردگار، تو این سفر میخوام محرم بشم، حجی درستی انجام بدم، تو این سفر اینو بگیر وقتی برگشتم دوباره به من بده. من همینجورم شده بود، تو اون سفر خدا گرفته بود. ما رو ببین، کمترین مشکل رو تحمل نمی کنیم، دادمون بلند میشه، میگیم نمیدونم کارام گره خورده، هرچی دعا میکنم مستجاب نمیشه. مگه این عالم، مگه بهشته؟ خدا راحتی رو تو بهشت قرار داده، آدم اینجا رو با بهشت عوضی گرفته و خیالم میکنه خدا باید از ما اطاعت بکنه. امتحان الهی امتحان نیست، ما به دل بخواهم و میخواهم زندگی کنیم. نه بابا، داران بالبلاء محفوفه و بالقدر موصوفه. این دنیا دار امتحان، امتحان که با عیاشی و رفاه طلبی نمیشه که، امتحان سختی داره. کدوم دانشجویی رو، کدوم محصلی رو در موقع امتحان دیدید که شما احساس سختی نمی کنه؟ امتحان سخته، زندگی امتحانه. اومدیم اینجا سختی ها رو تحمل کنیم که به اون عالم برویم. این که میبینید حضرت ابراهیم آرامه، این خیالش نیست، ملائکه داوطلبند که این آتش رو خاموش کنن، ابراهیم رو خلاص کنن. میگم من به شما نیازی ندارم. میگن پس به خود خدا بگو. میگه خدا که داره میبینه، اگه او خوشش میاد که بندهش بسوزه، من چرا بدم میاد از چیزی که خدا خوشش میاد؟ و اگر او دوست ندارد من بسوزم، خودش منو نجات میده. لذا در حالات حضرات ائمه داره، یادم نیست حضرت مصعب جعفری و امام صادق علیه السلام مریض بود، گفتن چرا طبیب نمیاری؟ گفت از طبیبا امرضنی، طبیب خودش منو مریضم کرده، به کی بگم که منو خوبم بکنه؟ اینا مال مقامات عالی توحیدی است. و این مقام که آمد، انسان هیچ مشکلی در این عالم نداره، همه سختی ها براش گلستان میشه. این که حضرت زینب سلام الله علیها قسم خورد والله ما را اینا الا جمیل، کجا؟ اون وقتی که باباش خلیفه بود، اون وقتی که درس تفسیر میگفت زنها افتخار میکردن؟ نه، با دست بسته با لباس اسیری بردن تو مجلس شراب دختر علی رو، اونجا اون نانجیب زخم زبان زد. گفت یا زینب کیف رأیت صنع الله و اخی که حسین، زخم زبان زد، شماتت میکرد. گفت دیدی خدا چه بلایی به سر برادرت بود؟ از زینب قسم خورد، گفت خیلی قشنگ بود، ما رأینا الا جمیلا. چرا امام حسین علیه السلام در گودهی قتلگاه سرود رضا داده بود، الهی رضن به قضایی؟ چرا امام حسین شب عاشورا اون چنان عبادت آرامی میکنه که گویا بچه های تشنهی کنارش ناله نمی کنن؟ اونقدر آرامش داره که هیچ راهبی در هیچ خلوت سرای این آرامش رو نداره. حضرت سید الشهدا فلسفه قیامش فقط مبارزه با ظلم بیرونی نیست. اگر انسان از امام حسین نور بگیره، این ظالم باطنی خودش رو، نفس اماره خودش رو بتونه کنار بزنه، از اینجا بهشت شروع میشه. بهشت یک انسان موحد، رضای خدا بهشتشه. امیرالمومنین فرمود اگر خدا علی رو به جهنم ببره، اون جهنم بهشت علی است، چون بهشت من رضای پروردگار متعاله. اون چه خدا راضی است اون برای من بهشته. اگه او خوشش میاد من در جهنم باشم، همون برای من، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسند. یا ابا عبدالله قربون مساید. امام حسن مجتبی هم خودش برای حضرت سید الشهدا خیلی عزیز بود. فراق حضرت امام حسن برای امام حسین علیه السلام در حدی بود که از سید الشهدا گریه میکرد، میگفت که من غارت زده اونی نیست که مالش رو با غارت بردن، غارت زده منم که برادری بسید. بچه های امام حسن هم برای حضرت امام حسین خیلی عزیز بودن، خیلی نازدانه بودن، خیلی هوای اینا رو داشت. قاسم به قدری برای امام حسین عزیز بود که از سید الشهدا برای هیچ یک از جوانهای بنی هاشم، حتی علی اکبرش موقع خداحافظی قش نکرده، علی اکبر رو بدرقه کرد. بعد وقتی دید علی فاصله میگیره اونجا بود که دست به محاسنش گرفت و گفت خدای شاهد باش. اما قاسم وقتی اومد از امام حسین با التماس اجازه گرفت، ابی عبدالله دستاشو باز کرد، این نوجوان رو در آغوش گرفت، این نوجوانم دستهای کوچولوش حمایل کرد به گردن عموجانش. شوخی نیست، امام حسین قش کرد. حضرت قاسم چند تا ویژگی داشت، از همه تون التماس و دعا دارم، گرفتارهایی که ملتمسن توقع دارن این دلهای شکسته گره رو براشون باز بکنه. امشب ببینیم آقازاده کریم اهل بیت، کریم اهل بیت صاحب مجلسمونه، عنایتی به این دلها میکنن. حضرت قاسم یکی از ویژگی هاش محبوبیت فوقلادهش بود پیش امام حسین علیه السلام. خصوصیت دیگرش این بود که عاشق شهادت بود. همه رزمندگان عاشورا زره به تن کرده بودند. تنها کسی که بدون زره به میدان رفته حضرت قاسم بود، با لباس معمولی رفت. اما سید الشهدا موقع خداحافظی کفن حضرت قاسم را از بعض جهاش پاره کرد، به صورت کفن در آورد، با دست خودش پسر برادرش رو کفن پوش کرد، بخشی از عمامه مبارک خودش را هم باز کرد و به صورت یک نقابی برای حضرت قاسم قرار داد. وقتی قاسم به سوی میدان حرکت کرد، حمید ابن مسلم میگه دیدم یک نوجوانی که لم یبلغ الحلم، گویا هنوز خط صورتش در نیومده، مثل قرص ماه دمید در میان لشکر. عمر عمر ابن سعد عضدی بود، گفت من این جوان را میکشم، مادرش رو به عزایش مینشانم. حمید ابن مسلم میگه من خیلی دلم سوخت، تشر زدم، گفتم حیفت نمیاد، چجور از دلت میاد یه همچه جوانی رو از پادر بیاری؟ این جوان هم جنگی جانانه کرد، چندین نفر را به خاک و خون کشید، ولی بالاخره این نانجیب کار خودش رو کرد، شمشیری بر فرق قاسم زد، قاسم افتاد، فریاد زد یا اما، سلاحش به غارت رفته بود، دیگه قدرت دفاعی از خودش نداشت، عمو را صدا زد یا اما. نمیدونم امام حسین چی بهش گذشت. به سرعت برق خودش رو کنار قاسم رسوند، دید نانجیبی شمشیر کشیده که کار قاسم رو تمام کنه. امام حسین حمله کرد، با یه شمشیری دست اون مرد رو قطع کرد. اون مرد فریاد کشید، داد زد، لشکر حمله آورد به امام حسین، جنگ مغلوبه شد. یه وقت دید دیگه صدای قاسم گویا دیگه از زیر سم اسبها نفس نداره. نوجوان رو بلند کرد،
گریه میکرد، میگم یعز الله علی عمک، برای عمود خیلی گران بود تو رو به فریاد بخوانی نتونه به فریادت برسه، یا بخواد کمکت کنه ولی دیگه کار از کار گذشته باشه. بدن رو بلند کرد به سینه‌اش جذبوند، اما پاهای قاسم روی زمین کشیده میشد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. به سوز دل حضرت ابی عبدالله الحسین، در داغ این نوجوان قسمت میدیم امام زمان رو برسان، بیماران ما را شفا بده، مشکلات ما را برطرف بفرما، به حق محمد و آل نور یقینی که مایه آرامش ما باشد به همه ما روزی بفرما، نسل جوان ما را نجات بده، خیر دنیا و آخرت به این ملت روزی بفرما، سایه رهبر عزیزمون رو مستدام بفرما، شر اشرار کفار، استکبار امریکا، استکبار جهانی، صهیونیسم جهانی، این وهابی های آدم کش رو به خودشون برگردان. هوایج این جمع، هوایج ملتمسین، هوایج عزیزانی که با ما عهد دعا دارن برآورده بفرما. تو رو به خداییت قسمت میدیم امام زمان رو برسان، قلب مبارکش رو از ما راضی بفرما. انشاءالله تا مدها آل بیت مجلس با معنویت و با صفاتون رونق بدن، صلوات ختم بفرما.